سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا بالتفهيم والتفهم ووفقنا لمرضاتك. صلى الله عليك يا سيدي يا أمير المؤمنين ويا إمام المتقين ورحمة الله وبركاته. با سلام و وقت بخیر خدمت شما گرامیان و بینندگان عزیز برنامه اعتقادات، اعتقادات علامه مجلسی قدس سره در هر کجای کره خاکی که هستید سلام گرم و صمیمانه ما را پذیرا باشید. از اینکه با این برنامه همراه هستید و در ابتدای این برنامه بیننده شرح حال و زندگی نامه عالم ربانی شیعه علامه روانشاد علامه مجلسی قدس سره محمد باقر اعلی الله مقامه هستید بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم همچنان با برنامه های بعد هم که همچنان تا پنج برنامه راجع به علامه مجلسی رضوان الله علیه و زندگی نامه ایشان است همراه باشید. همکنون ما سومین برنامه رو از زندگی نامه این عالم جلیل پی میگیریم. فداکاری و کوشش و اون همه سعی و تلاشی که علامه روانشاد مجلسی محمد باقر قدس سره در راه اعتلاء کلمه حق و تشیید مبانی دین و تشیع و مذهب حق داشته است چیزی است که هیچگاه از خاطر نخواهد رفت و عالم متعصب عامه دهلوی که بر ضد شیعه کتاب نوشته است او خود انصاف می‌دهد، میگوید اگر ما مذهب شیعه را مذهب مجلسی و دین مجلسی بنامیم الحق به جا گفتیم، چون این مذهب از ایشان احیا شد و زنده شد. ما در چند بخش قبل یکی از پدر این بزرگوار یاد کردیم، مرحوم ملا محمد تقی قدس سره، که فرموده اند الولد و سر و ابیه، فرزند خودش سری پنهان از پدر هست، و یا الولد و ولد العالمه نصف العالم، فرزند عالم خودش نصفی از پدر عالم و دانشمند خود است. لذا راجع به پدر علامه مجلسی مرحوم محمد تقی یا مولا محمد تقی قدس سره عرایضی رو تقدیم داشتیم و سپس به دنبال او شرح حالی از زندگی نامه مجلسی دوم محمد باقر و مدح و ثنا و فرمایشات علماء بزرگ رو در حق این عالم جلیل خدمت شما عزیزان و گرامیان تقدیم داشتیم. در این بخش و بخش بعد و همچنین بخش هایی که بعد از این خواهد آمد بنامون بر این هست که از شخصیت والای این بزرگوار دفاع کنیم، چون جدا این شخصیت مظلوم واقع شده است و علی رغم خدمات شایانی که به دین و مذهب فرموده است، ایشون هدف ناجوان مردانه قلمهای مسموم و بیانهای مغرضانه قرار گرفته است. این عالم جلیل بسیار در تاریخ حقش ناشناخته است. علامه مجلسی قدس سره کسی است که آثار او همچنان که بعداً متذکر خواهیم شد هزاران نفر رو شیعه کرده است و به راه حق و هدایت رهنمون شده است. مرحوم علامه روانشاد مجلسی قدس سره چون ایشون شخصیتی بودند که در اصفهان اجرای حدود شرع می‌فرمودند، حد شرعی جاری می‌فرمودند، با بت‌پرست‌های زمان خودشون ایشون مبارزه فرمودند، بت‌های اونها رو دستور دادند شکستند و با اقلیت‌های مذهبی که بر علیه مسلمین و شیعیان توطئه می‌کردند این بزرگوار مبارزه‌های شایان و پیدایی داشت و آشکاری. لذا خب پر واضح هست اون شخص و شخصیتی که در راه اجرای دین و به ثمر رساندن اهداف دینی کوشش می فرماید طبعا دشمنانی خواهد داشت، طبعا کسانی مخالف پیدا خواهد کرد که ناجوان مردانه اهانت کنن، تهمت بزنن. ولذا به این شخصیت والا خب اهانت‌هایی شده که طبعاً باید این اهانت‌ها و این شبهاتی که ایجاد کردن در اذهان مرتفع بشه. گاهی اومدن گفتن که ایشان چرا با حکومت صفویه باید همکاری و همیاری داشته باشد، گاهی اومدن گفتن که ایشان احیاگر مذهب اخباریگری بوده و محدث بوده نه فقیه و نه اصولی، گاهی اومدن گفتن که ایشان از به محضرتون چرا باید نسبت به احادیثی که جمع کرده است هر حدیثی که رسیده در کتاب بهارالانوارش جمع کرده و آورده اینها همه پاسخ داره، اینها همه باید جوابش گفته بشه و برای کسایی که منصفن مطلب شفاف سازی بشه که به ساحت قدس این بزرگوار تعرض نفرماید. اولا نقش علامه مجلسی و امثال ایشان در احیاء دین به قدری است که حق گردن ما دارند، انصاف اقتضا میکند که خدمات اونها رو بازگو کنیم و حجم خدمات اونها نشون داده بشه، عمق زحماتی که کشیدن شفاف سازی بشه. بعد اگر انتقاد به جایی و سازندهی هست و درست خوب گفته بشه، اونم مستند صحیح، دور از خدای ناخواسته بی ادبی و دور از اندک مطلبی که استکاک با شخصیت اونها داشته باشه. ولی میبینیم متاسفانه عده‌ای از کسانی که ادعای اسلام شناسی دارن که اسلام رو ما خوب شناختیم نه دیگران، ساحت قدس این بزرگوار جسارت میکنن، سخنانی که جسارت آمیزه میگن. هیچگاه مناظرات علمی و گفت و شنودهای علمی نباید درش جسارت بیاد، نباید درش ناسزا و اهانت راه پیدا کنه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند ایها الناس، ای مردم، من عرف من اخیه، کسی که از برادر دینی خود دینی و تعهد به مطالب دینی دید و صداد طریقن فلا یسمعن فیه اقاویل الرجال، هیچگاه سخنان اشخاص رو، سخنان بی پایه و بی اساس اشخاص رو راجع به این شخصی که در دین از او ما وثاقت دینی دیدیم نباید گوش کنیم، باید همچنان گمان خود رو نسبت به او حفظ کنیم. اجتنبو کثیرا من الظن، قرآن کریم می فرماید يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. از بسیاری از گمانها بپرهیزید، بعضی از گمانها گناه هست. این بدگمانی نسبت به شخصیتهای گذشته خدای ناخواسته انسان رو به انحراف میکشاند. یکی از مطالبی که سخت باید مورد توجه قرار بگیره در داوری و قضاوت نسبت به شخصیت ها، باید ما شرایط اونها رو در نظر بگیریم، محیطی که بودند، شرایطی که از نظر زمان دچار او بودند. باید به دقت به اونها برسیم و توجه کنیم. ما برای خود مطلبی رو در ذهن خوب ترتیب میدیم، نتیجه میگیریم که باید فلانی اینجور عمل میکرد، باید چنین و چنان میکرد، در حالی که او هم از دید خودش وظیفه دیگری برای خود میداند. یکی از علما گفتن از دنیا داشت میرفت، در وقت احتضار شاگردهای ایشان پاشون رو به طرف قبله میگرداندند و ایشون سریع پاشو از طرف قبله بر میگرداند، باز دوباره پا رو به سمت قبله برگردوندن، باز ایشون پا رو از سمت قبله برگردوند. چند مرتبه ای که این کار تکرار شد، شاگردها از آقا سوال کردن، آقا دارید از دنیا میرید، ما پای شما رو داریم به سمت قبله برمیگردانیم، آقا چرا پاتون رو برمیگردانید از سمت قبله؟ این عالم جلیل و ربانی فرمود شما وظیفه خودتون رو انجام بدید، من هم وظیفه خودم رو انجام میدم. شما موظفید پای من رو به سمت قبله برگردانید، من هم موظفم پام از قبله برگردانم، چون اختیار ادرار خودم رو ندارم، مریضم، ادرار هم در حال آمدن، من خودم از قبله باید برگردونم که رو به قبله نباشم در وقت آمدنت. ببینید چقدر مهمه، هر کسی به وظیفه خودش باید عمل کنه. ما ممکنه یک پیش داوری کنیم، بگیم علامه مجلسی چرا چنین و چنان کرد. اولا علامه مجلسی قدس سره کسی نبود که بخواد خدای ناخواسته از سر عجز و ناتوانی یا طمع بخواد سناگوی دولت مردان صفویه باشد. خیر، اونها بودن که از ایشون کرنش میکردن، تواضع میکردن و از ایشون خواهش میکردن که زمام امور مردم رو در دست بگیره، از نظر دینی، از نظر نظارت بر امور. مقام شیخ الاسلامی یک مقامی بود که فراحوزوی بود، هم حوزه علمی و دینی مردم رو اشراف داشت و هم جهات اجتماعی رو زیر نظر داشت. این مقامی بود که از سوی دولت زمان به علماء طراز اول و بزرگان داده می شد، همچنان که به محقق کرکی صاحب جامع المقاصد داده شد، همچنان که به شیخ بهایی داده شد، همچنان که به علامه مجلسی محمد باقر داده شد. یک مقامی بود که سلطان وقت در اشراف عالم قرار می گرفت، یعنی در حقیقت عالم مدیریت داشت و نظارت، و شخص سلطان خودش رو نماینده عالم می دانست و عالم او رو تنظیم می کرد در کارهاش و او مشورت می کرد. حالا کار نداریم بعضی از سلاطین صفویه با این که ابتدای کارشون انسان‌های متدینی جلوه دادن خودشون و جلوه کرد کاراشون و چه بسا واقعا متدین، و بعد مقداری در کارهاشون نوسان ایجاد شد و گرفتار بعضی از انحرافات اخلاقی شدن، ولی در این حال باز تاریخ ثابت می‌کند تا علامه مجلسی زنده بود رضوان الله علیه امنیت حاکم بود بر کشور ایران. تا ایشون زنده بود هرج و مرجی پیش نیامده بود. از سال 1110 که این بزرگ مرد وفات کرد به بعد دیگه قتل و غارت ها، حمله ها، خصوص از سال 1135، درست 25 سال بعد از وفات این بزرگوار دیگه شروع شد. تقریبا با کم و بیش ایشون که 1110 به رحمت الهی رفتن، از سال 1135 که حدوداً و بله 25 سال بعد میشه شروع شد این هرج و مرج ها و مقداری هم بعد از فوت ایشون. غرضم این است که این بزرگ مرد اگر دیده می شود که در کتاب هاشون تمجیدی از سلطانی از سلاطین صفویه کرده اند، اولا از کجا که خود ایشان نوشته باشند این تمجید ها را، چه بسا ناسخ ها، کاتب ها، نویسنده هایی که کتابی می نوشتن اینو در اول کتاب می آوردن. و ثانیاً مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه وقتی که به این شیوه می بینن معارف زلال و ناب شیعه در اقطار عالم منتشر و پخش میشه و هیچ راهی ندارد جز این، این خودشون فقیهن، صاب نظرن، وظیفه خودشون رو بهتر میدونن، شرایط زمانشون رو بهتر درک میکنن. ما حق نداریم برای این بزرگوارها تعیین تکلیف بکنیم، خودشون بهتر وظیفه‌شون رو میدونن. در عصر و زمانی قرار گرفته بودن که چاره‌ای نبود برای ترویج شیعه که اینها اندکی یا بیشتر با به اصطلاح حکومت زمان اینها مماشاتی داشته باشند، نه به با عنوانی که بخوان 100% همه کارهای اونها رو قبول داشته باشند، ولی به قدری که بتوانن در سایه این همیاری محدودشون بتوانن مذهب رو ترویج کنن. و الحق و الانصاف این کار صورت گرفت. و لذا دهلوی عالم متعصب اهل سنت میگه مذهب شیعه را اگر مذهب و دین مجلسی بنامیم به جا گفتیم. طبعا دشمنان علامه مجلسی خب شایعاتی رو شروع میکنن بیان کردن که این شایعات همه پاسخ داره، جواب داره، اینا رو یکی پس از دیگری باید بیان کرد. یکی از مطالبی که ما در اینجا باید خاطر نشان کنیم این است که علامه مجلسی رضوان الله علیه و قدس الله سره، این بزرگوار که به خاطر اجراء حدودشون، شکستن بت‌های بت‌پرست‌ها و اون همه احیاء دین و قلع و قمع کردن اهل بدعت و بدعت گذاران، خب طبعا در مقابل ایشون شایعه هایی هم پخش میشه. برای شکستن سلطه و مقام ایشون مطالبی هم شایع میشه، مثل این که در کتاب قصص العلماء صفحه 206 مرحوم تونکابونی علی الله مقامه از سید مجاهد نقل میکنند، سید مجاهد صاحب مناهل، استاد شیخ انصاری قدس سره و فرزند آیت الله ایامی سید علی طباطبایی صاحب ریاض، ریاض المسائل که درباره احکام هست و فقه استدلالی هست. از ایشون نقل میکنند که این بزرگوار چون نوه علامه مجلسی هم بوده حسب آنچه که مرقوم شده، جناب سید مجاهد از شخصیت علامه مجلسی دفاع میفرماید، میفرماید گاهی مطالبی گفته میشود که اینها از اغلاط مشهور است، اینها مطالبی است که اصلا با قواعد عقلی و نقلی نمیشود اینها رو توجیه کرد. مثل اینکه اومدن نوشتند که شخصی علامه مجلسی رو خواب دید و در عالم رؤیا از ایشون پرسش کرد چه خبر؟ از اون عالم فرمود اون چه که ما انجام دادیم همش رد شد، هیچی قبول درگاه الهی واقع نشد جز یک سیبی که به دست یک بچه‌ای که در آغوش یک زن یهودیه‌ای بود داشت میرفت ما به او دادیم، فقط همین قبول شد. سید مجاهد، این عالم جلیل، استاد شیخ انصاری، این رو میفرماید مجهول است و این خواب غلط است، از اغلاط مشهور است، مجهوله و بر حسب قواعد عقلی و نقلی از رؤیاهای کاذب است، اطمینان نمیشه به او کرد. ولذا میبینیم دشمنان دین همین مقدار رو گزینش میکنن از کتاب قصص العلماء و همینو به رخ ما میکشن و از مقام علامه مجلسی قدس سره میخواهن بکاهن. لذا در کتاب تاریخ ادبیات ایران اونجا ادوارد برون شرق شناس کهنکان انگلیس با یک مختصر تعریف از علامه مجلسی همین قضیه خام رو نقل میکند بدون اینکه قبل و بعد او رو نقل کنه، بدون اینکه بگه این خواب از اغلاط مشهور است به فرمایش سید مجاهد، از رؤیاهای کاذب است، نه ایناشو نمیگه، فقط همون قسمتی که از مقام علامه مجلسی میخواد کاسته بشه همون عبارت رو میاره که بله ایشون فرمودن هیچی قبول نشد در این عالم از ما الا اون سیبی که دست بچه زن یهودیه دادیم. خب مسلم اینا از اکاذیب و دروغه برای که مقام علامه مجلسی رو پایین بیارن. حالا یک عده از ساده لوهام و بی توجه ها خب این خواب رو برای خودشون مستمسک و سمبولی قرار دادن برای که در مقام اخلاص به او مثل بزنن، ولی ما فکر میکنیم آگاه نیستن، غافلن، این مثل صحیح نیست نسبت به این شخصیت، مثل دیگه ای برن پیدا کنن، دیگه مثل قحطی است که بیان نسبت به شخصیت والای علامه مجلسی این مطلب رو اولا باورشون بیاد و بعدم بیان نقل کنن. ما از حال تأسف میکنیم از اینجور اشخاصی که ناآگاهانه و بیتوجه میان این سری خوابها رو میان نقل میکنن. پس بنابراین مقام والای علامه مجلسی قدس الله سره عبای از این دارد که کسی بخواد تعرض کنه که ایشان چرا همیاری با دولت صفویه کردن. نه خیر، این دولت صفویه بودن که با ایشان همیاری کردن و هم دست شدن، و اگر علامه مجلسی نبود در اون حکومت خدا میداند کار شیعه در اون زمان به کجا می انجامید. البته چون به دست علامه مجلسی تشیع بسیار منتشر شد و به دست دولت صفویه، طبعا مخالفین عقده دارن، هم از علامه مجلسی عقده دارن و هم از دولت صفویه عقده دارن، چون میبینن مذهب شیعه و حق به دست اونها بسیار بسیار ترویج شد. لذا اون چی که میتونن در تواریخشون اکاذیبی هم راجع به صفویه میبافن هم راجع به علامه مجلسی رضوان الله علیه. ما در بخش کرامات بعدن بیان خواهیم کرد که این بزرگوار چقدر مقرب درگاه الهی و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بودند. علامه روانشاد مجلسی، اون شخصیتی که بزرگان چشم عنایت به او دارند و شخصیتی که شفاعت از علما در قیامت به عهده ایشان هست. پس بنابراین این شبهه باید از ذهنها مرتفع شود که چرا و چرا و چرا ایشون با دولت صفویه همیاری و همکاری کردند. یکی این که عرض کردیم دولت صفویه بودند که با ایشان همیاری کردند و از ایشون خواستند و ایشون مسئولیت به عهدش اومد، و دیگر این که ما شرایط اون زمان رو نمیدونیم و نبودیم و نیستیم الان و درک نمی کنیم که ایشون در چه مقطعی و شرایطی گرفتار بود که ناچار بود این کار رو انجام بده و این مسئولیت خطیر رو بر عهده بگیرد. مطلب دیگری که در این باره نسبت به علامه مجلسی تفوه به او شده و گفته شده راجع به عرض به محضرتون جمع کردن بهار الانوار هست که ما هم اشاره کردیم هم اشاره خواهیم کرد که اینهایی که شایع کردند که کتاب علامه مجلسی بهار الانوار رو دیگران برای او جمع کردن، این نهایت بی انصافیه و کسی که این حرف رو بزنه نشان اینه که تتبع نداشته. ما در هیچ یک آثار بزرگان که یاد از علامه مجلسی و بهار الانوار کردن ندیدیم که اندکی اشاره به این مطلب شده باشه. احدی از بزرگان نگفتن که بهار الانوار رو دیگران برای ایشون جمع کردن و یا هیئتی علمی زیر دست ایشون کار کرده باشه و ایشون جمع کرده باشن. نه خیر، به عکس، این چنین نیست. حتی مخالفین ایشون که دنبال یک سوژه‌ای میگشتن که بزرگش کنن، حتی اونها هم اذعان و اعتراف دارن که بهار الانوار رو خود ایشان جمع کردن. وانگهی دست خطهای این بزرگوار در کتابخانه های معروف موجود، اصل بهار الانوار، جلدهای مختلف از او که به دست خط مبارک خود ایشان نوشته شده. بله، حالا در بعضی از ابواب ایشون عنوان رو می نوشتن، آیات قرآن رو که باید زیر و زبر گذاشته بشه می زاشتن، رؤوس بعضی از ابواب و آدرس رو می نوشتن، و چون حدیث طولانی بود می دادن به دست یک کاتبی، نویسندهی، اونم نه از علما و فضلا، و الا ایشون نام می بردند. شأنشون اجل از اینه که کسی که زحمت کشیده در بهار الانوار بخوان نام نیارد. ما می‌بینیم در جلدهای اخیرش که بعضی از شاگردها، عرض به محضرتون، بعضی از کتابها رو برای ایشون پیدا کرده بودن، ایشون نام میارن و تشکر میکنن. و چگونه میشه اون وقت در این همه جلدها اگر کسی همکاری و همیاری در تألیف داشته باشه ایشون نام نیارن؟ نه خیر، بعضی از احادیث طولانی رو میدادن، کتابت میکرد، شخص کاتب بود، عامی بود، اهل علم نبود، خطاط بود، مینوشت. و بعد ایشون بازنگری میکردن، شاهدش هم اینه که در پاورقی ها و یا کنار حاشیه اومدن بعضی از کلمات رو که او غلط نوشته خط زدن و صحیحش رو اونجا نوشتن. یعنی باز بازنگری میکردن ایشون، اما اصل تألیف به دست ایشان انجام شده. و اگر احیانا یک همچین مطلبی بود، دشمنان بیشتر این به کارشون میومد و اینها رو بزرگ میکردن و بیان میکردن. پس بنابراین اونهایی هم که نسبت به تألیف کتاب بهار الانوار میخوان به این بزرگوردی همچین نسبتی بدن، همچنان که گفتیم و بعد هم اشاره خواهیم کرد که در این کتاب مکاسب های ده جلدی هم متاسفانه در بعضی از تعلیقه ها و حاشیه ها تفوه به او شده و این مطلب آمده است که دیگران برای ایشون جمع کردن، و حتی بعضی ها گفتن ما احتمال میدیم ایشون اصلا خودش بهار رو ندیده. این دیگه بدتر، که یک همچین نسبت ناشایستی به اون بزرگوار چگونه این میسور است، در حالی که دست خطهای ایشون موجوده، خودشون کتاب نوشتن، خودشون بازنگری کردن، خودشون عرض به محضرتون ملاحظاتی داشتند و مطالبی باز در حاشیه هم مرقوم داشتن. حالا اگر بعضی از کتابها و مصادر بهار الانوار رو از شهرهای دوردست بعضیا گشته باشن و محضر ایشون آورده باشن، این کاری به تألیف بهار نداره. خب این یک همیاریه در تهیه منابع و مصادر بهار الانوار، اون اصلا یک موضوع جدایی است. پروردگارا به حق محمد و آل محمد صلواتک علیهم اجمعین تو را قسم میدهیم به ما انصاف در داوری نسبت به شخصیت‌های علماء ربانی عنایت بفرما. پروردگارا به ما یک بینش و بصیرتی عنایت فرما که بتوانیم نسبت به اهل ایمان کارهای اونها رو حمله به صحت کنیم، به ظاهر او نگاه نکنیم، احتمال بدیم که اهل ایمان رو انگیزه ایمانی کاری رو انجام دادن که به نظر ما خیلی جالب شاید و زیبا نیاد، شاید هدفی داشته ایشون. به هر صورت منصف باشیم. پروردگارا به ما انصاف در همه مراحل زندگیمون عنایت بفرما. روح والای این عالم جلیل شاد و روح تمام علماء ربانی که بر گردن فردن فرد ما شیعیان حق دارن شاد، و خداوند انشاءالله ما را مشمول شفاعت این بزرگوارها قرار دهد. موفق و معید باشید. تا برنامه دیگر شما گرامیان رو به خداوند مهربان می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.